أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مسئله میراث مجوس و غیر مجوس از ادیان دیگر و کیفیت تقسیم آن، اگر به محکمه های شیعه مراجعه کردند مباحثی مطرح شد. نظر محقق خونساری اعلی الله مقامه الشریف را بیان کردیم، ولی در این قسمت اخیر که بحث قاعده الزام را ایشان مطرح فرمود و تفکیک ایجاد کرد بین قاعده الزام و بحث ما که رجوع به محکمه است، فعلا نقدی وارد نمی کنیم تا بقیه مطالب گفته شود. یک جا انشاءالله نقد خواهد شد. اون چه امروز و جلسات بعد مطرح می کنم، متن فرمایش شیخ الطائفه است اعلی الله مقامه در تهذیب. اونگاه نقد بسیار بسیار تند و غیر قابل قبول از نظر ادبیات و رعایت و حرمت توسط جناب ابن ادریس رضوان الله علیه و در نهایت دفاعی از شیخ الطائفه که بخشهایی از این دفاع در کتاب مفتاح الکرامه آمده است. بنابراین ما سه مقام بحث داریم. اول ببینیم شیخ الطوسی چه فرموده است، دوم این که ببینیم اعتراضات ابن ادریس چیست، سوم آیا این اعتراضات وارد است یا وارد نیست. در تهذیب عبارت اینه: جلد نهم صفحه 364 باب 37. من عبارت را از خود سرائر ابن ادریس می‌خوانم، چون در سرائر همه تهذیب را آورده همین عبارت را. سرائر جلد سوم صفحه 292. تطبیقم کردم، چیزی جا نگذاشته، عیناً عبارت رو از تهذیب نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی اول روایت سکونی را نقل میکند که امیر المؤمنین سلام الله علیه کان یورس المجوس اذا تزوج به امهی و به ابنتهی من وجهین. من وجه انها امه و وجه انها زوجته. بعد که روایت رو نقل می کند می گوید اصحاب ما در مورد میراث مجوس اختلاف دارند. در جایی که یک مجوسی ازدواج بکند با یکی از محرمات من جهت نسب، اون چه ما در شریعت اسلام حرام می‌دانیم مثل نکاح با ام و اخت، این مجوسی انجام داد. نظر اول چنان که قبلا هم گفتیم نظر یونس ابن عبدالرحمن است و کثیری از متأخرین که این ارث نمی برد مگر از نسب و سبب صحیحی که در شریعت اسلام پذیرفته باشد. و اما ما لا یجوز فی شریعت الاسلام، در هیچ حالی چه حال نسب چه حال سبب ارث برده نمی شود. این نظر اول. نظر دوم چنان که گفتیم از فضل ابن شازان بود و قوم من المتأخرین که گفتند ارث از حیث نسب علا کل حال برده می شود، اما از حیث سبب باید سبب در شریعت اسلام ممضا باشد. این دو نظر رو که شیخ بیان می کند می فرماید و صحیح و اندی انهو یورس المجوسی من جهت نسب و سبب معن، چه از مواردی باشد که در شریعت اسلامیه جایز باشد چه جایز نباشد. عنایت کنید کار دارم با این عبارتی که میخوانم ولذی، چون از اینجا به بعد عبارات تک به تک مورد نقد ابن ادریس واقع شده. ما عبارت شیخ رو اول بخونیم. والذی یدل علی ذلک الخبر الذی قدمناه عن السکون، دلیلی که بر این مدعای من دلالت می کند همین خبر سکونی است. این تا اینجا داشته باشی. یک دلیل بیشتر اینجا بیان نکرده، رفته سراغ نقد اون اقوال دیگر. بعد از بیان دلیلی بر مدعای خودش. فعلا یه دلیل، همون روایت سکونی. می فرماید و ما ذکره اصحابنا من خلاف ذالک، به معنا کردن من توجه کنید، لیس بهی اثرون عند الصادقین علیهم السلام. ما یک روایتی که نص باشد یا دلالت خوبی داشته باشد بر نظر مثل جناب یونس ابن عبدالرحمن و من تبعه نداری. کو روایت؟ ولا علیه دلیل من ظاهر القرآن، به آیات کریمه قرآن هم که مراجعه کنیم یک آیهی پیدا کنیم که مانع باشد برای من شیخ طوسی نسبت به فتوایی که دادم، و از اون آیه بخواهیم استفاده کنیم، این که نظر من باطل است نداریم و نظر اونها حقه. بل انما قالوه لضرب من الاعتبار، سخنی که اونها گفتند به نحوهی موافق با اعتبار است. مراد چیه؟ بله احسنتو. یعنی اینها دیدند، عنایت کنید، که این نکاح فاسد است اندنا، و دین حق هم دین ماست، در دین ما اون نکاح فاسد است. علل قاعده، توجه کنید، علل قاعده هر عقدی یا ایقایی اگر گفتیم فاسد است، یعنی اثر بخش نیست. پس من یونس ابن عبدالرحمن میگویم اگر چه سبب چه نسب حتی فاسد بود، عدم تأثیر این نسب و سبب فاسد علل قاعده است. دقت کنید، اون کسی که میخواهد بگوید این سبب و نسب در عین اون که باطل است، اما در محکمه ما قاضی می تواند بر طبق همین نسب و سبب فاسد حکم کند، اوست که باید دلیل بیاورد. و الا حرف من علا وفق القاعده است. این معنای عبارته. اینا تأکید دارم روشا، چون بعدا ببینیم ابن ادریس چجوری میخواد اینجا رو درستش کنه. و ذالک اندنا مطرح بل اجماع. این گونه سخن گفتن از نظر ما قابل قبول نیست بل اجماع. معنای بل اجماع این نیست که همگان نظر من شیخ طوسی را پذیرفتند در میراث مجوز. من خودم گفتم اصحاب ما اختلاف دارن. اینجا میگم اجماع یعنی چی؟ نه 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 نه، منظور اینه که اگر شما جایی طبق قاعده اولیه و اعتبار مطلبی رو داشتید ولی در برابر سند معتبری داشتیم که نحو تبصره‌ای بر اون قانون بود، اینجا تبصره را کنار گذاشتن سراغ اون قاعده اولیه مؤید به اعتبار رفتن بل اجماع باطله. این بل اجماع اینجا اصلا ربطی به فرع ما نداره. اجماع داریم که اگر کسی آمد دلیل قابل قبولی ارائه داد، شما اینجا این رو باید یه نحو تبصره‌ای بر اون قانون کلی به حساب بیاورید. هیچ سراغ اون قانون اولیه نروید و به رخ ما بکشید. این تا اینجا. من شیخ طوسی تا اینجا یه دلیل آوردم و اون چی بوده؟ روایت سکونی. اما از اینجا به بعد دقت کنید، یه روایت رو گفته، نقد طرف مقابل رو کرده. حالا ای کاش اول شیخ طوسی همه ادلهش رو بیان میکرد بعد میامد نقد طرف مقابل میکرد، کلام سلیستر رو. حالا میفرماید و ایضا فإن هذه الأنساب والأسباب وإن كان غير جائزين في شريعة الإسلام فهما جائزان عندهم. مقدمه اول در دلیل دوم. مقدمه اول در دلیل دوم این که ما این اسباب و انساب رو باطل میدونیم. خب معلومه که ما باطل میدونیم، ولی اونها جایز میدانند. و یعتقدون انه مما یستحل به الفروج ولا یستباه بغیره فجرا مجرى العقد فی شریعت الاسلام. از نظر اونها اون جایگاهی که عقد در فقه ما دارد، اونا اعمال اونها هم همین جوره، نکاح حلالشون همونه. نه 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 نه، هنوز مقدمه هست. مقدمه دوم، الا ترا الى ما رویه ان رجلا سب مجوسیا به حضرت ابی عبدالله، حضرت اینجا یعنی محضر، فزبره، نهیش کرد، منعش کرد، و نهاه عن ذلك، فقال انه تزوج به امه، نباید تو خونده بودیم دیگه، فقال اما علمت ان ذلك عندهم النکاح. مقدمه دوم به تقریر من. در مقدمه اول ثابت شد که ان نکاحی که اندنا فاسد است، اندهم فاسد نیست، اندهم قانونی و شرعی است. مقدمه دوم استفاده می شود اون چه اونها نکاح قانونی و شرعی میدانند از نظر ما هم قابل قبول، لذا حق سب و قذف نداریم. و قد روی ایذن انه قال علیه السلام، تا حالا شد دو دلیل، یک روایت سکونی، دو روایاتی که نهی از قذف می کند با این تعلیل که اندهم این نکاح، حتی نکاح با مادر. این دلیل دوم. پس شیخ طوسی فقط سراغ روایت سکونی نرفته ها، روایات دیگری را هم داره، اونجا این فاصله افتاد. حالا این عبارتی که خواندم دلیل سومه، دلیل سوم روایی، و قد روی ایضاً انه قال علیه السلام ان کل قوم دانو به شیئن یلزمهم حکمه. این دلیل سوم روایی من. نه خیلی نه، من جدا دارم میکنم مخصوصا دارم رو هم میریزه، من دلیل سوم میکنم کار دارم میکنم، چون مدلول این روایت با اون روایات لحنش در نتیجه یکیه ها، لحنش فرق داره، مطلبش مضمونش فرق. اونجا بحث نهی از قذفه، اینجا دیگه نهی از قذف نیست. اینجا میگوید هر کسی که دانه به شیئن از هر قومی که باشد، یلزمهم حکمه. یلزمهم یعنی چه؟ یعنی من قاضی که نشستم، توجه کنید، دستور العمل دارم، به من فقط نگویید حکم به ما انزل الله فی الکتاب و غیر از اون ناحقه، به من نگویید حکم به اون چه اندنا نافذ است، من دستور العمل دارم، من قاضی دستور العملم چیه؟ اون کسانی که پیش من میان تو محکمه من، ان کل قوم دانو به شیئن، من الزامشون میکنم به همون قانون خودشون، بر طبق قانون خودشون حکم کنم. خب این شد دستور العمل من، این دیگه دستور العمل شرعیه، این شد عین ما انزل الله. دیگه نه یا آیه ما انزل الله به رخ من بکش، من دستور دارم. این سه بله دیگه، این مدود ما انزل الله روایت داریم، چیزی که پیغمبر یا ائمه بفرمایند جز ما انزل الله.
بین خودش
نه رد
میشه اینجا.
بله کجا داره؟
یلزم
حکم مطلق، یلزم حکم.
اگر بگیم فقط بین خودش
آه کجا داره؟ نداره. اون که معلومه وقتی که اینا اهل ذمه باشن خودشون که باید باشن، این که معلومه. اون باری کرده حالا و اذا کان المجوس یعتقدون صحت ذالک فینبغی ان یکون نکاحهم جائزا. تا حالا شد چند تا دلیل؟ سه تا. و ایضا لو کان ذالک غیر جائز لوجب الله یجوز ایضا اذا عقد على غیر المحرمات، ولی و جعل المهر خمرا او خنزیرا او غیر ذلك من المحرمات. شمایی که فقط میگویید خیلی عنایت کنید، چون من دارم یه جوری دارم میگم که خود به خود میخوام اون جوابهای ابن ادریس رد بشه. دلیل چهارم، شمایی که به رخ من میکشید که باید حکم به وفق ما انزل الله باشد و اون چه در شریعت اسلام، اگر این مجوس، با مجوس کار داریم ما نه با مسلمان، مجوس تأکید بکنم مسلمان نه، مجوس با یه دختری ازدواج کرد که حرام نبود، دختر عموش حرام نبود، غریبه بود، ولی مهریش را خمر یا خنزیر یا یکی از محرمات قرار ده. حالا شما بگید آقا ما انزل الله این است که خمر لیس له مالیه، خنزیر لیس له مالیه، غیر اینها از محرمات، آلات قمار اینا رو کرد مثلا مهریش، لیس لها مالیه، پس این عقد باطل است اندنا. اگر بخوای طبق اون ضوابط که هی فقط خودتو با اون محدوده شرعی خودمون مقایسه میکنید بسنجی، خب این رو باید بگید باطل، لأن ذالک غیر جائزه. وقد اجمع علما اصحابنا على جواز ذلك. این معلوم می شود که شما باید ما انزل الله را با تبصرها بسنجید، همون قرآنی که فرمود انما الخمر والمیسر ولانصاب ولازلام رجس من عمل الشیطان، در همون شریعت گفته اگر مهر اینها بود ازدواج باطل نیست. منتها خب حالا حتی اگر مسلمان هم اینها را به عنوان مهریه قرار بدهد باز اصل عقد باطل نیست. مهریه رو میگن باطله، میره سراغ مهرون مثله. درسته؟ در مورد اونها هم همین. شما بیا اینا رو با هم بسنج تا ببینی ما انزل الله چیه. سراغ اون اعتباراتی که از قرآن به دست آوردی به تنهایی میروی، به این مخمسه گیر میکنی. توجه، فعلم به جمیع ذلک، نه فقط به روایت سکونی، بله روایت سکونی نص در مدعاست، نص، ولی تنها دلیل من خبر سکونی نیست. فعول من به جمیع ذالک ان الذی ذکرناه هو الصحیح و ینبغی ان یکون علیه العمل و ما اداه یطرح و لا یعمل علیه. علا حاله، قبل از این که آقای ابن ادریس در صفحه 292 و 293 در جلد سوم سرائر این عبارت شیخ رو بیاورد، هم قبل و هم بعد تاخته است، به اشد تاختن بر شیخ الطائفه، به اشد تاختن
شیخ الطائفه.
بله زیاد داره ابن ادریس از این ها زیاد داره، با اینکه ظاهرا داییه پدرش و دایی مادری نسبتی هم داره، البته جایی هم تجلیل میکنه. منتها خوبی ابن ادریس این است که نقاده دیگه، حالا در نقدم دیگه. فنظر ارشدک الله به عین قلبک. ببینید حالا از حالا میام سراغ جهت دوم. من فقط عبارات ابن ادریس رو میگم، نقدم نمی کنه. اون نقدش میره رو جهت سوم. الان قلم رو میدیم به دست ابن ادریس. تا حالا هر چه توانستیم از شیخ دفاع کردیم. فنظر ارشدک الله به عین قلبک و ترک تقری در رجال جانبا. چرا این رو میگه؟ دقت کنید، چون عظمت شیخ طوسی طوری بود که سالها بعد از شیخ جرأت نمی کردن علیه شیخ فتوا بدن. ایشون صد و شکسته. از این جهت میگه وطرق تقلید رجال جان من حل فیها دلیلون یعتمد و یوجب العمل والعلم و یثمر الیقین. چیزی پیدا میکنی؟ بل معظمها عنده رضی الله عنه الروای عن السکونی التي جعلها اعتماده فصد در بها بابه. اول باب آمد سراغ روایت سکونی دیگه. فصد در بها بابه معنیش و قد بینا فیها، ما در روایت در مطالب گذشته رد این سخن رو بیان کرده. صفحه 290 میگوید روایت از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است که عامی المذهب است و از طائفه امامیه نیست و هو غیر عدل اندهو، این انده شیخ طوسی، شیخ طوسی اینا رو عادل نمیدانه، بل کافرون فکیف اعتمد على روایته و هو لا یقول بذلک. شیخ طوسی اگر هم مثل من ابن ادریس نیست و به خبر واحد عمل می کند، من که اصلا به خبر واحد عمل نمی کنم، من ابن ادریس، ولی شیخنا طوسی که به خبر واحد عمل می کند شرط گذاشته، گفته راوی عادل باشد، منا باشد. این که عادل نیست، سکونی منا نیست، من هذه الطائفه نیست. شما چگونه معظم استدلالت را، صدر بابت را قرار دادی برای روایتی که طبق مبنای خودت قابل قبول نیست؟ مبنای من رو بذار که من که اصلا میگم خبر واحد به درد نمیخوره، طبق مبنای خودت هم این اون خبر واحدی که قابل قبول باشد نیست. ادامه داره این پاختن ها انشالله فردا. الو، نه این بحث باید تمام بشه آقا، تمام میشه.
اینجا
بحث میشه
طبق مبنای ابن ادریس هم روایت ها رو کنار هم قرار دادم، اتونه رسید دیگه یه روایت نمود
کنه، حرف هر جواب نداره.
ایشون بخارم بگم مضمون ها مثلا الفاظ فرق میکنه ولی ریشه ها همه یکیه.
بعدم حالا فردا خواهیم گفت اتفاقا همین شیخ طوسی در عده تو یه حرفشو گرفتی، یه حرفشو نهار از جمله سکونی میگه از عامه سکونی جزء عملت از طائفه و اخباره. چطور شد اینو اون قسمتشو گرفتی که میگه باید عادل باشه، این طرفشو نمیگیری؟ یا مطرح مطرح مطروحه
نه شد بعد جامعه مطرح نشد رو با گذاشته رو همیه کنار
گذاشتن قول نیست، قول همون ترک میدارن، ترک کردن
یه رد کردن، اون ترک رد کردن یه ضعف مشهور میگن که دیگه در بازندنش درست رو هم نمیدن، اما مترک کردن یه قول ضعیف کنار گذاشتن،
یعنی اگر تشدید روی تا باشه. احسن تو
بعدش یه اقتدار روایی اهل سنت هم هست دیگه، توی